ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. دبیر کمیته مرکزی جنبش فلسطینی فتح بر ضرورت وحدت برای مقابله با دولت افراطی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. جبریل رجوب گفت فلسطینی ها اگر متحد و یک پارچه شوند قادر خواهند بود با حکومت راستگرایی اسرائیلی مقابله و این حکومت را محاصره کنند. نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی هم پیش بینی کرد سال آینده سالی سیاه و آینده‌ای تاریک پیش روی این رژیم است. یائیر لاپید افزود تشکیل دولت افراطی به ریاست فردی ضعیف منجر به فروپاشی رژیم صهیونیستی خواهد شد. کابینه ائتلافی نتانیاهو متشکل از احزاب راستگرا، ملیگرا و ارتدوکس افراطی با کسب 69 رأی از 120 کرسی در پارلمان رژیم صهیونیستی دولت آینده این رژیم را رسما تشکیل داد. سازمان ملل متحد از تعلیق برخی کمک رسانی ها در افغانستان به دلیل تصمیم طالبان برای منع حضور زنان در دانشگاه ها و سازمان های غیر دولتی خبر داد. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه در بیانیه ای از طالبان خواست از تصمیم خود برای منع حضور زنان در دانشگاه ها و سازمان های غیر دولتی بازگردند. در این بیانیه آمده ما تلاش خواهیم کرد تا به فعالیت های نجات بخش خود ادامه دهیم، اما به نظر می رسد بسیاری از فعالیت ها متوقف شود، زیرا ما نمی توانیم کمک های بشر دوستانی ضروری را بدون امدادگران زن ارائه کنیم. حسین ابراهیم طاها دبیر کل سازمان همکاری اسلامی هم خواستار اتحاد علما و مراجع دینی جهان اسلام علیه تصمیم طالبان مبنی بر محرومیت دختران از تحصیل و آموزش شد. درگیری‌های مرزی متعدد در کنار معضل آغاز موج جدید حملات تروریستی در پاکستان به ویژه در مناطق مرزی این کشور با افغانستان روابط دو کشور همسایه را در آستانه تیرگی قرار داده است.
درگیری‌های مرزی در کنار آغاز موج جدید حملات تروریستی در پاکستان به ویژه در مناطق مرزی این کشور با افغانستان روابط دو کشور همسایه را در آستانه تیرگی قرار داده.
ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان:
ما با مقامات افغانستان در زمینه مسائل مرتبط با مدیریت مرزی و جلوگیری از تنش‌های مرزی و همچنین امور امنیتی در تماس هستیم. آنها وعده‌هایی در زمینه همکاری دادند که امیدواریم عملی شود.
تنش‌هایی که حالا با افزایش حملات تروریستی در پاکستان که مسئولیت آن را گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفتند بیشتر شده.
بلاول بوتو وزیر امور خارجه پاکستان:
تحریک طالبان پاکستان خط قرمز ماست. به همین دلیل اگر ثابت شود طالبان افغانستان جلوی فعالیت این گروه در خاک این کشور را نمی‌گیرد، روابط اسلام آباد با کابل خوب نخواهد بود.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی طالبان اخیراً اعلام کرده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه‌ای استفاده نخواهد شد.
یک دسیسه است. میخوان که افغانستان را با همسایه‌های خود در تنش قرار بدن، در مشکلات قرار بدن، در یک فضای بی‌باوری را ایجاد بکنن. ولی الحمدلله ما هم هوشیارانه عمل کردیم تا به حال این برخورده خرد ریزه را نگذاشتیم کلانتر شود و الحمدلله همسایه‌ها هم با کمال خونسردی به این مورد برخورد کردن.
پاکستان و افغانستان 2670 کیلومتر مرز مشترک دارند.
اختلاف بر سر محل استقرار حصار مرزی در کنار تشدید حملات تروریستی و حمله به سفارت پاکستان در کابل از مسائلی است که طی هفته‌های اخیر باعث سردی روابط میان این دو کشور همسایه شده است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر نفت و منابع طبیعی سوریه مزدوران آمریکا را عامل حمله به اتوبوس‌های حامل کارکنان شرکت نفت الفرات سوریه در استان دیر الزور دانست.
بسام تومه گفت مردم سوریه از بحران شدید سوخت رنج میبرند و آمریکا و مزدورانش بخش اعظم منابع نفت و گاز سوریه را اشغال کرده اند و در صدد هستند مردم را از بخش اندک این منابع که در اختیار دولت سوریه است محروم کنند. در حمله تروریست های مسلح ناشناس به 3 دستگاه اتوبوس شرکت نفت الفرات 10 نفر جان باختند و 4 نفر دیگر زخمی شدند. اوضاع وخیم حقوق بشر در عربستان. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر در گزارش سالانه خود سال 2022 را تاریک ترین سال تاریخ عربستان سعودی در صدور احکام اعدام اعلام کرد.
اوضاع وخیم حقوق بشر در عربستان سال 2022 بزرگترین جنایت تاریخ عربستان سعودی اتفاق افتاد و احکام اعدام زیادی در حد یک قرن صادر شد. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر در گزارش سالانه خود ضمن تایید این مسئله از ادامه نقض آشکار حقوق بشر در این کشور و وقوع جنایاتی فجیع‌تر در سال آینده ابراز نگرانی کردند. در این گزارش آمده
در سال 2022 پس از انزوای عربستان سعودی به دلیل جنایت قتل قاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی با سفر مقامات غربی به عربستان بزرگترین اعدام دست جمعی تاریخ عربستان سعودی با قتل همزمان 81 تن از بازداشت شدگان اتفاق افتاد.
به این ترتیب در حالی که طی سالهای 2021 تعداد 67 نفر در این کشور اعدام شدند، این تعداد در سال 2022 به 147 نفر افزایش یافت. این گزارش فاش کرد
جنایاتی مثل کوچاندن اجباری افراد به بهانه اجرای طرح‌های توسعه ادامه یافت و روند کوچاندن اجباری از برخی محله‌های شهر جده که اوایل امسال آغاز شد از جمله بزرگترین کوچ‌های اجباری در این کشور به شمار می‌رود.
حال سال 2022 در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند علاوه بر بازداشت و ناپدید شدن عده‌ای از مدافعان حقوق بشر، شماری از کودکان نیز در عربستان با خطر اعدام روبرو هستند.
دادگاهی در سوئد 11 جوان مسلمان که در تظاهرات اعتراضی علیه قرآن سوزی در این کشور به خرابکاری متهم شده بودند را تبرئه کرد. این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که راسموس پارادون، چهره راست افراطی دانمارک، در عید پاک سال گذشته به سوزاندن نسخه‌ای از قرآن کریم اقدام کرد. رأی دادگاه سوئدی به نفع جوانان مسلمان خشم حزب راستگرای دموکرات این کشور را برانگیخت. در ادامه شرمنده چند خبر کوتاه از جهان اسلام باشید.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The western media, the mainstream media is trying to portray.
صد ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. شیطنت یک رسانه ایتالیایی علیه مسلمانان. یک رسانه ایتالیایی در خبری اعلام کرد که تعداد مساجد مسلمانان در این کشور به سرعت در حال کاهش است. این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایتالیا، مساجد از جمله اماکن عبادی در این کشورند که تعدادشان روز به روز بیشتر می شود. مؤسسه بین المللی پیو در گزارشی تحلیلی اعلام کرد، پژوهش‌ها نشان می دهد فرزندان خانواده‌های مسلمان در کشورهای اروپایی به طور متوسط 25% باهوش‌تر از فرزندان خانواده‌های غیر مسلمان هستند. پایگاه خبری العربی الجدید امروز در مقاله‌ای نوشت پیش بینی می شود تا 20 سال آینده کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با بحران اقتصادی شدید روبرو شوند. ضعف تولید در داخل و تکیه 100% به اقتصاد غرب از جمله دلایل فروپاشی اقتصادی این کشورها خواهد بود. و شبکه خبری راشا تودی از رشد جمعیت مسلمانان در روسیه خبر داد و گفت پیش بینی می شود تا سال 2050 میلادی تعداد مسلمانان در سراسر روسیه نزدیک به 3 برابر بیشتر شود. سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
با بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با 2 خبری دیگر. مدیر مرکز سیستم‌های اطلاعاتی وزارت اوقاف کویت از نصب سیستم الکترونیکی جدید برای خدمت رسانی از راه دور به مساجد این کشور خبر داد. ابراهیم علندی گفت این سیستم الکترونیکی با نظارت بر دوربین‌های مساجد، کنترل دستگاه‌های مصرف آب و برق، تهویه، روشنایی و تعمیر و نگهداری تجهیزات را بر عهده خواهد داشت. وی همچنین تصریح کرد وزارت اوقاف کویت در حال راه اندازی یک ساختار آموزشی است که امکان یادگیری و حضور در برنامه‌های آموزشی مرتبط با قرآن کریم را در سراسر جهان فراهم می‌کند. و سومین یادواره قهرمانان و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در ساریبو پایتخت بوسنی و هرزگوین برگزار شد.
سومین یادواره قهرمانان و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، سرداران مبارزه با ظلم، استکبار و تروریسم بین المللی در ساریبو پایتخت بوسنی و هرزگوین برگزار شد. این یادواره برای ادای احترام به همه شهدا و قهرمانان جنگ بوسنی و شهدای مقاومت به میزبانی انجمنهای مردم نهاد و خانواده های شهدا و جانبازان جنگ، انجمن مادران سربرنیتسا و بنیاد زمان سارایبو در مرکز اونیتیک اجرا شد. علی البلداوی نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در بالکان در این مراسم گفت:
درسی که این شهادت به ما می‌دهد این است که امروز باید راهمان را بین شهدا و قاتلان آنها انتخاب کنیم. شهدا حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همرزمانشان هستند و قاتل آنها آمریکا می‌باشد.
سخنرانان در این مراسم بر احیای یاد شهدا به عنوان حافظان صلح، آرامش و امنیت تأکید کردند.
فادیا افندیچ، مدیر انجمن مادران سربرنیتسا:
همه شهدا و شهدای سربرنیتسا شایسته بالاترین احترام هستند. من از برگزار کنندگان این مراسم که یاد شهدا را زنده کردند تشکر میکنم.
هارون جوجیچ، امام جمعه مسجد ایگمان:
این افتخار را داشتم که شخصا با ژنرال قاسم سلیمانی آشنا شوم و در خانه‌اش میهمان باشم. او بر اساس رسوم و سنت ایرانی‌ها از ما پذیرایی کرد. انسانی که نگاهش، رفتارش و تفکرش بزرگ بودن را نشان می‌داد.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکس از زوایای شخصی و سبک زندگی سردار مقاومت به نمایش گذاشته شد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایبو.
در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم می‌رسانم، فردا شنبه 10 دی ماه سال 1401 هجری شمسی برابر است با 7 جمادی الثانی که سال 1444 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:25 از آن صبح فردا ساعت 5:44 و طلوع آفتاب هم ساعت 7:13 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
مرد آن است که بی عشق نمیرد هرگز، را به عشق است که پایان نپذیرد هرگز. رادیو معارف به مناسبت 3 سالگرد شهادت سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی تقدیم می کند. پویش ملی جان فدا.
تو مدافع، مدافع، مسافر، فدایی، دلاور.
برای شرکت در این پویش، ارادت خود به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی یا خاطراتتان از تشییع با شکوه پیکر آن شهید عزیز را در قالب‌های دلنوشته کوتاه، عکس، فیلم، بسته صوتی یا طراحی و نقاشی به شماره 0906060553 در پیام رسان ایتا ارسال کنید.
هر یک از ما سلیمانی این خط مقدم،
پویش ملی جان فدا.
ایران جز دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران،
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ما. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من،
توتی طبع من غزل خوان است، می سرایم شکوه بالا را، لب ساحل نشستم آری، می سرایم دوباره دریا را. عاشق سرزمین ایرانم، عاشق سرزمین ایرانم، حامل پرچم شهیدانم، سبز و سرخ و سفید می مانم، تا ابد دارم این تولا را. از خزر تا خلیج نیلی فارس دست در دست هم گذاشته ایم، از دماوند تا سر سبلان دل سپردیم و لاله کاشته ایم، ترکمن، فارس، کرد، ترک و بلوچ، لور و کرمانی و خراسانی، لک و مازندرانی و گیلک، من و تو عاشقیم و ایرانی. از خزر تا خلیج نیلی فارس کیش مهر است، کشور نور است، نام ایران همیشه جاویدان، دست دشمن ز خاک ما دور است. درود بر شما هموطنان عزیزم، ایرانیان سرافراز در هر کجای این کره خاکی که با مجموعه برنامه‌های این بخش از رادیو معارف همراه هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش از رادیو معارف برنامه ماه بانو رو تقدیمتون می‌کنیم. رأس ساعت 8 شب صلوات خاصه امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام زینت بخش دقایق ما خواهد بود. ساعت 19 و 20 دقیقه است که دعوت بکنم شنونده ماه بانو باشید.
و اذ قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاك.
برگزیده باش چون مریم استوا مثل آسیه مادر به سان خدیجه و کوثر مانند زهرا. درخشان بتاب ما بانو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پناه ثانیه های زندگی، به نام خدای لحظه های بندگی. سلام و درود به شما شنوندگان اهل معرفت، ماهبانوهای عزیز و دوست داشتنی. شبتون روشن به نور محبت. ماهبانو رو در روز نهم دی ماه که روز میثاق با ولایت و بصیرت هست تقدیم شما میکنیم و البته ما هم در این سلسله برنامه ها سعی داریم با روشنگری و بصیرت افزایی به ارتقاء هویت زنانه ماهبانوهای این سرزمین کمک بکنیم. از اینکه ماهبانو کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف را همراهی می‌کنید از شما سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. دوستان، در این سلسله برنامه ها ما به الگوی سوم زن، زن نشرقی و نغربی میپردازیم. در بحث الگوی سوم زن ما مبانی حقوقی و عقلی رو بررسی کردیم. در مباحث عقلی به بحث معرفت و جنسیت، اخلاق و جنسیت و تربیت و جنسیت پرداختیم و الان هم میخواییم تعلیم و تربیت و ارتباطش با جنسیت رو مورد بررسی قرار بدیم و در نهایت رویکرد اسلامی رو در این زمینه بیان بکنیم و در همین راستا دوستان قصد داریم به بحث تفاوت‌های جنسیتی با استناد به مطالعات نوین هم بپردازیم. اما بهره میبریم از دو استاد بزرگوار در برنامه‌مون، سرکار خانم محسنیان استاد حوزه و دانشگاه و سرکار خانم دکتر مهدی سادات مستقیمی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم. خانم محسنیان سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوشحالیم که باز هم شما رو ملاقات میکنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم توکلی عزیز و هم دکتر مستقیمی بزرگوار. ان شاء الله که مبحث خوبی رو در خدمت بزرگواران باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر مستقیمی. سلام و عرض ادب. خیلی خیلی به ماهبانی رادیو معارف خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و انشاءالله که آنچه که بر زبان و دل ما جاری میشه مرضی رضای حضرت فاطمه باشه که خودش معیار رضایت حقه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. من خواستم حالا به عنوان اولین سوال از شما بپرسم سرکار خانم محسنیان که تو بحث تعلیم و تربیت و حالا ارتباطی که با جنسیت وجود داره چه نظراتی هست؟ قطعا نظرات در این خصوص خیلی متفاوته، به قول شما قدمت زیادی هم داره. بعضی ها میگن اصلا تربیت ربطی به جنسیت نداره، هیچ فرقی نداره نسبت به دو جنس. بعضی ها نظرشون کاملا ممکنه متضاد باشه، اما این اقوال و نظرات متفاوت و مختلف رو از زبان شما بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر بخوام یه خلاصه از دیدگاه‌های مختلفی که خواستگاه تفاوت‌های جنسیتی نظر دارن رو مورد توجه قرار بدیم، میتونیم سه رویکرد رو بیان کنیم. یکی رویکردهای جبرگرایانه هست، رویکردهای محیط‌گرایانه و رویکردهای دیالکتیک. تو رویکردهای جبرگرایانه که میتونیم دو تا نظریه رو تو این زمینه نام ببریم، که رویکرد اپیژنتیک و یکم رویکرد تکاملی، تفاوت‌های جنسی رو ناشی از جبر طبیعت و ذات زن و مرد میدونه و قائل هست به این که در واقع اینها گریزناپذیر هستن تا توجه به این تفاوت‌ها الزامیه. رویکرد محیط‌گرایانه در واقع برعکس این رویکرد میاد و این در واقع برخورد انفعالی بدن انسان رو در مقابل فرهنگ، محیط، اجتماع و خانواده منجر به بروز چنین تفاوت‌هایی میدونه. در واقع مشروط سازی انسان هست بر اثر شرایط اجتماعی و محیطی. و حالا اگر بخوایم از این نظریاتی که توی این خصوص مطرح هست نام ببریم، که نقش پذیری جنسیتی بم هست، که نظریه یادگیری اجتماعی بندورا هست، نظریه هویت هست، رویکرد طرحواره‌های جنسیتی رو میتونیم در این خصوص نام ببریم.
بله.
و یکم رویکرد دیالکتیک یا همون رویکرد التقاطی هست که از تأثیر و تأثیر محیط و ژنتیک در نمایش زنانگی و مردانگی متأثر شده.
متشکرم. قطعاً در ادامه برمیگردیم، هم مثال‌های بیشتری راجع به این موارد میشنویم و هم رویکرد اسلامی رو هم قطعاً مورد بررسی قرار میدیم. اما خانم دکتر مستقیمی، خانم دکتر مستقیمی، به عنوان شروع بحث از زبان شما، من میخواستم راجع به تربیت اخلاقی و معنوی برای ما صحبت بفرمایید. اصلا تربیت اخلاقی و معنوی یعنی چه؟ چه فرقی داره با سایر تربیت‌ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت معنوی از ابعاد بسیار مختلفی قابل تبیین و تعریف هست و با توجه به اهمیتی که معنویت در این دو دهه اخیر پیدا کرده و اصلا عصر ماجراهای فکری بشر در این دو سه دهه رو بحث معنویت گرایی پس از پست مدرنیسم نامیده اند، حتما ما باید بر بحث معنویت و سلامت معنوی توجه ویژه داشته باشیم و وقتی که میخواییم به سلامت معنوی بها بدیم باید به تربیت معنوی بها بدیم. مخصوصا در بحث سلامت معنوی ما میبینیم سازمان بهداشت جهانی
بله.
یه روزگاری بحث سلامت رو فقط در سلامت جسمی خلاصه میدونست، بعد از اون مؤلفه سلامت روانی رو اضافه کرد. یه مدت گذشت دید که با آدمی که از جهت جسمی و روانی سالم هست بازم نمیتونیم بگیم کاملا سالمه، چرا؟ ممکنه سلامت اجتماعی نداشته باشه. بعد این دو تا سه دهه اخیر به اینجا رسید نه، یه نفر از جسم سالمه، از روان سالمه، از جهت اجتماعی آسیب‌های اجتماعی نداره، سالمه، ولی باز یه جایش میلنگه، بیماره، اختلال داره. تمرکز کردن اسمش رو گذاشتن سلامت معنوی، فهمیدن که انسان در اون اعماق روحش و جرفای وجودش به معنویت نیاز داره و این خیلی مهمه سازمان بهداشت جهانی به این برسه. و اون چیزی که مهمه اینه که وقتی اونا رسیدن، اونا اینو علم کردن،
بله.
ما اینجا با این مبانی بسیار قویی که داریم و این ظرفیت‌های بسیار وسیعی که داریم 100% این فرصت رو استیاد کنیم و سلامت معنوی رو ما برای اونا عرضه کنیم، روش های تربیت معنوی رو ما برای اونا عرضه کنیم و بحث تحلیل جنسیتی در بحث تربیت معنوی و تربیت اخلاقی رو ما به اونها بگیم با توجه به زیرساخت های تفکر بنیادین بسیار وسیعی که داریم و بر اساس اون میتونیم به سرشاخه های مسائل اجتماعی، فرهنگی و جزئیات مطالب در بحث سلامت معنوی، تربیت معنوی و تربیت اخلاقی بپردازیم. تربیت معنوی گویا زیر ساخت و پشتوانه تربیت اخلاقی است. یعنی از یک مثالی که فیض کاشانی بیان میکنه در کتاب شریف مجدول بیضا کمک میگیرم، ایشون میفرماید که اگر ما یه درختی رو در نظر بگیریم، ریشه این درخت معرفت و علم و ایمانه، معرفت و آگاهی و علم و ایمان. تنه این درخت ملکات اخلاقی و احوال درونی هست و ثمره این درخت میوه این درخت که بر شاخ و برگش میشینه اون عمل هست. حالا من بخوام با اصلاحات جدید متناظر کنم، یعنی رفتار.
بله.
بخوام با بحث تربیت اخلاقی و تربیت معنوی متناظر کنم، اینطور میگم که در حقیقت وقتی روی ریشه کار میکنیم داریم روی تربیت معنوی کار، وقتی روی تربیت اخلاقی کار میکنیم به عنوانی که اخلاق رو عبارت از فضائل و رذائل و ملکات بگیریم در قدم احوال درونی کار میکنیم.